Just a note, I'm not reckon. بسم الله الرحمن الرحیم و بدین هستهیم که سلام عرض میکنم خدمت همه حضار ارجمند و گرامی اندیشمندان و صاحب نظران حاضر در جلسه و تشکر میکنم از کمیشن از بیناداری که این برنامه و این فرصت رو برای بنده ایجاد کردم، همچنین بهتون عزیز بزرگوارم برای بزرگتر که توفیق داریم در خدمتشون هستیم و همه همکاران عزیز دانشجویان و غیرمحرم حوزه مطالعات تاریخی. به واقع تصور من این بودایی به طور که ما اینجا حضور پیدا میکنیم و بهره میگیریم و نظرات اساتید و علما در این کمیسیون را که من خودم رو آماده برای اینکه صحبت راجع به موضوع کنم نکرده بودم و گفتم دیدگاه ها رو بیشتر بشنویم و قطعا این دیدگاه ها میتونه به بنای بیشتر اون کاری که انجام دادم به هر حال منتج بشه و منجر بشه. اما راجع به موضوعی که آقای دکتر فرمودن، حالا فکر میکنم بحث پردامنه هست. ما وقتی از تاریخ اجتماعی صحبت میکنیم شاید ما واقعا در حوزه تاریخ اجتماعی توی کشورمون خیلی جوان هستیم از نظر مطالعات تاریخ اجتماعی، علارغمی که در دنیا این حوزه بسیار مورد توجه بوده و شاید بیش از یکی دو سده هست که در واقع بر حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی کار میشه، ولی ما توی ایران کمتر به این حوزه پرداختیم و عمده مطالعاتی هم که داشتیم در مثلا این چند دهه اخیر یه بخشش رو شاید سهم مهمی از اون رو هم نویسندگان به نوعی مارکسیست در دوره گذشته داشتن در حوزه تاریخ نگاری در ایران و تاریخ نگاری مدرن ما اساسا با تاریخ نگاری اجتماعی همراه و توأم نبوده است. شاید یه نقدی که خیلی نسبت به تاریخ نگاری مدرن و جدید تو ایران دارن این بحث هست که ما شکل و شمایل و فرم تاریخمون به این مقداری تغییر دادیم، ولی رویکردها اساسا همون رویکردهای تاریخ نگاری کلاسیک بود و برحال این ضرورت یک ضرورت جدی بود که ما به حوزه تاریخ اجتماعی بپردازیم. البته محققین و پژوهشگران نسل جوانتر ما به این حوزه پرداختن، خصوصا بعد از انقلاب هم به حوزه تاریخ اجتماعی خوشبختانه توجهات بیشتری شد و بسیاری اساتید در این حوزه کار کردن، علما و فضلا و دانشمندانی که صاحب نظر بودن. خدا به توی سفر به هر حال در حوزه تاریخ اجتماعی مطالعاتشون برای من همیشه قابل استفاده بوده. جناب دکتر مولایی با توجه به حوزه مطالعاتشون که در تاریخ معاصر ایران کار کردن، نگاه و نگرش اجتماعی به هر حال وجود داشته و ارزشمند و قابل توجه است. منطقه در مورد این کتاب واقعیتش این که چرا من مبادرت کردم به نگارش این کتاب، خب من دوره دکتری رو در دانشگاه شهید بهشتی گذروندم در درجه دکتر شعبانی استاد بنده بودن و یکی از شاید افتخارات من هم بود هست که در محضر ایشون هم تلمذ کردم. وقتی که وارد دانشگاه اصفهان شدم برای تدریس، شاید روزای اولی که وارد شدم اولین درسی که من پیشنهاد دادن که تدریس بکنم درس مبانی تاریخ اجتماعی بود و وقتی سر کلاس حضور پیدا میکردیم حقیقتش این بود که بین در واقع مدرس و متن و دانشجو یک مقدار این پیوندها و ارتباطات خوب برقرار نمیشد و به این لحاظ بود که من بعد از یکی دو ترم که تدریس کردم سعی کردم که در واقع یه قالب و چارچوب مجزایی رو تعریف بکنیم و سر کلاسمون بالاخره بحث‌های خاص خودمون رو در اونجا مطرح بکنیم. حالا البته علت اشکال از اون کتاب نبود، کتاب بسیار کتاب عالمانه‌ای بود. خدای دکترم در همون مقدمه کتاب مبانی تاریخ اجتماعیشون نکته مهمی رو فرمودن و بحث این بود که بعد از اینکه در سرفصل در واقع دروس رشته تاریخ و عناوین در واقع دروس یک بازنگری و تاریخ نظری صورت گرفته بود، یه درس به نام مبانی تاریخ اجتماعی تعریف شده بود و جناب دکتر شعبانی فرمودن که من به اصرار ناگزیر شدم که اون زمان یه به هر حال متنی رو برای اینکه دانشجویان از اون بحث بگیرن و استفاده بکنن آماده بکنیم و ارائه بدیم و اون هم در واقع کاری بود که از سر اصرار و یه مقدار اورژانسی انجام گرفته بود و اتفاقا مطالب بسیار مهم و با ارزشی در اون بود، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که یه مقداری بست پیدا نکرده بود، یعنی که یه مقداری در واقع جنبه آموزشی رو پیدا نکرد بود. یعنی دانشجویان ما خیلی راحت و مطمئن باش ارتباط برقرار نمی کردن و این نیاز بود که در واقع یه قرائت جدیدی از صورت بگیره و بازنگری هایی انجام بشه و یه نصف در واقع روانتری تدوین بشه. من سالها کتاب درس مبانی تاریخ اجتماعی رو در دانشگاه اصفهان تدریس میکردم و به همین اعتبارم بعد در دانشگاه اصفهان ما رفتیم به سراغ این که در رشته تاریخ در مقاطع مختلف ما دروسمون رو و برنامه درسیمون رو و سرفصل‌هامون رو بازنگری بکنیم. دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، همه اینها بازنگری ها انجام گرفت و از جمله یکی از درسایی که بازنگری صورت گرفت درس مبانی تاریخ اجتماعی بود که یک سرفصل‌های تازه‌ای تعریف شد که این سرفصل‌های تازه رو دیگه اون آثاری که ما قبلا داشتیم پوشش نمیداد. به این اعتبار بود که من به واقع انگیزه اساسی برای تدوین کتاب های دکتر تهیه یک متن بود برای درس مبانی تاریخ اجتماعی با توجه به سرفصل هایی که موجود بود در دانشگاه اصفهان دیگه آخرین ورژن اون در واقع تصویب شده بود. یعنی دقیقا میتونم بگم که اون چی که این کتاب در واقع فهرست بندیش ارائه میکنه سرفصل های اون درسی هست که بنا بود در اونجا ارائه بشه. خب حالا بحثایی که مطرح بود این بود که ما در درسمون در دانشگاه وقتی که وارد شدیم نقطه اساسی که به ذهنمون میرسید این بود که یه مقدمه‌ای داشته باشیم مثلا راجع به اینکه تاریخ اجتماعی چی هست، چرا ما به تاریخ اجتماعی باید بپردازیم، سابقه ما در تاریخ اجتماعی و تاریخ نگاری اجتماعی چه چیزی هست که این رو در واقع بحث‌های مقدماتی بود که در این کتاب مورد توجه قرار گرفت و البته بعداً انگیزه شد که خود من در دانشگاه اصفهان یه مقدار به حوزه تاریخ نگاری در مقطع دکتری با دانشجویانم کارهایی رو تعریف میکنم که این باعث شد که تقریباً 4 تا پایان نامه در مقطع دکترا ما تعریف کردیم که این پایان نامه ها یکی به تاریخ نگاری اجتماعی در ایران دوره پهلوی پرداخت، آقای دکتر اصفهان داور اون پایان نامه بودن که حالا به هر حال جزء اولین کارهایی بود که ما اونجا انجام دادیم. کار دیگری رو در واقع تحت عنوان تاریخ نگاری اقتصادی در دوره پهلوی کار کردیم و کار سوم و چهارمی که من تعریف کردم یکیش در پایان نامه‌ای بود تحت عنوان تاریخ نگاری برای مخاطب عام که جزء کارهایی هست که الان در دست انجام هست و یه کار هم راجع به تاریخ نگاری در واقع تکنولوژی و صنعت در ایران. اساسا ما مسئله‌ای که داریم این هست که تاریخ نگاری صنعت و تکنولوژی رو خیلی بهش نپرداختیم و اگه بنا باشه که تاریخ صناعت رو، حالا صنعت وقتی میگیم یه مقداری اون بود ماشینیش خیلی تربیت میشه ولی صناعت رو خیلی بهش نپرداختیم. اینا همه در واقع کارهایی بود که به نوعی با حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی پیوند داشت و ارتباط برقرار می‌کرد و اینها در واقع بهانه‌ای شد برای اینکه ما مطالعات رو در حوزه تاریخ اجتماعی سعی کنیم که یک مقداری بس کنیم و کارهای جدید انجام بدیم. عمده در واقع این ایده ها رو من سعی کردم که از مقدمه همین کتاب و انگیزه هایی که در نگارشون در واقع وجود داشت بگیرم. خب ما در سرفصل هایی که داشتیم بحث فرایند شکل‌گیری و تداوم تاریخی ایران یکی از بحث‌ها و فصل‌هایی بود که در این کتاب مورد توجه قرار گرفت. این نکته برای من خیلی مهم بود، به نوعی با بحث هویت جمعی ایرانی و هویت ایرانی و هویت تاریخی جامعه ما ارتباط و پیوند برقرار می‌کرد. این بحث رو در واقع داشتیم و ایده رو که وقتی ما از تاریخ اجتماعی ایران صحبت می‌کنیم قاعدتاً یه جامعه رو یا یه هویت جمعی رو ما با نام ایران بایستی بشناسیم، ببینیم که این ایران کجا بوده از نظر تاریخی، در واقع قلمرو اجتماعیش، قلمرو جغرافیاییش و قلمرو زمانی و تاریخیش رو بحث و شناسایی بکنیم که این بحث در واقع به موضوعات هویت که از موضوعاتی هم هست که امروز بسیار مورد توجه هست بسیار پیوند داشت. به این لحاظ هست که ما در فصل اول این کتاب بحث شکل‌گیری هویت ایرانی و تداوم تاریخی اون رو به بحث گذاشتیم که سه مؤلفه در واقع جغرافیا، جمعیت و حاکمیت جز مؤلفه‌های اساسی بودن. شاید بحثایی هست که مقدار این بحثا در حوزه مطالعات جامعه شناختی با یک در واقع مبانی و چارچوب‌های نظری خیلی قوی توأم هست ولی ما تو مطالعات تاریخی خیلی اون پیوند رو به اون چارچوب‌های نظری شاید به اون شکلی که انتظار جامعه شناسان هست برقرار نکردیم ولی از یک به هر حال مبادی و مبانی استفاده کردیم و این موضوع در واقع جامعه ایرانی رو، هویت در واقع ایرانی رو، فرایندش رو از شکل گیری تا تداومش تا امروز به بحث گذاشتیم که اساساً در این عناصری که عرض کردم، مؤلفه های جغرافیا، جمعیت و حاکمیت، مسئله اساسی اون نسبت جغرافیا با هویت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، معیشتی، اقتصادی و همه ابعاد در واقع زندگی مردم ایران بود. یعنی وقتی ما از ایران صحبت می‌کنیم، اینکه جغرافیای طبیعی ما چه مشخصاتی دارد و این مشخصات در حیات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ما چه تأثیراتی داشته، اینکه ما به لحاظ در واقع ژئوپلیتیک جغرافیامون از نظر سیاسی در واقع چه اهمیت و چه جایگاهی داره و این چه تأثیراتی تو حیات تاریخی و اجتماعیمون داشته، این جزء بحثای اساسی بود که در این اثر در واقع دنبال شد. بعد به موضوع جمعیت پرداختیم. حالا این موضوع جمعیت که بهش پرداختیم، این بحث اساسی مطرح بود که ما جمعیتی رو که در فلات ایران و در گستری جغرافیای ایران در واقع شکل دهنده یه پازل در واقع کلی و جمعی بودن، چون که در فلات ایران همونطور که استحضار دارید، بالاخره از خیلی وقتای پیش، امروز کاوش‌ها و مطالعات باستانشناسی نشون میدن که از زمانهای بسیار پیشتر، ما امروز مثلا در بعضی از مناطق مثلا فلات مرکزی ایران آثاری رو به دست میاریم که نشان دهنده حیات انسان مثلا در 300 هزار سال پیش بوده. نمی‌دونم ابزارهای سنگی که باستانشناسان به دست آوردن. خب اینها به هر حال در واقع انسان‌های تو این سرزمین زندگی می‌کردن، ولی اینها رو ما خیلی به عنوان اینکه مثلا اینها تشکیل دهنده اون جمعیت ایران و جامعه ایرانی باشن به اون معنا نمی‌شناسیم. ما بیشتر مهاجرت آریایی‌ها رو به عنوان سرآغاز ورود این جمعیت در این کتاب رو بحث گذاشتیم تا تشکیل نهاد حکومت که اولین حکومتی هم که تو تاریخ ایران باستان شکل گرفت بحث مادها هست. این در واقع فصل آغازین این کتاب به این نکته می‌پردازد که ما تکلیفمون رو با در واقع جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی مشخص کنیم وقتی می‌خوایم مبانی تاریخ اجتماعی ایران رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. فصول دیگر به هر حال به گونه‌های زندگی اجتماعی و ترکیب جمعیتی ایران پرداختن. باز چون کتاب عنوانش مبانی هست و نگاهش هم نگاه آموزشی هست، شاید این بحث‌ها بسیار بحث‌های پردامنه‌ای باشه، ولی غرض در واقع من از اینکه این کتاب رو تدوین کردم بیشتر بحث آموزش و کلاس و درس و اینها بوده و فرم‌های مختلف زندگی اجتماعی در ایران که به بحث گذاشته شده و تقسیمات اجتماعی در تاریخ ایران و نهاد حکومت. اینها در واقع مباحث اساسی است. من اگه بخوام آقای دکتر به اینها بپردازم یه وقت وسیع رو می‌طلبه، ولی بیشتر علاقه‌مند هستم که از نقطه نظرات اساتید و صاحب نظران استفاده بکنم و احیانا اگر جایی نیازی بود که توضیح رو خدمتتون عرض کنم، اون توضیحات رو آماده هست در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر. خیلی تواضع به خرج دادن و در واقع بسیاری از ایده‌هایی که در این اثر مطرح بود مطرح نکردن و اینو در واقع توتو در زمین مخاطبان انداختن که خود اونها تحقیق بکنن و ببینن چه موضوعاتی در اینجا مطرح است. خب در این مرحله ما از آقای دکتر یوسفی فر تقاضا می‌کنیم که رویکردهای انتقادی خودشون رو درباره این کتاب مطرح بکنن. آقای دکتر، هم هدف و فلسفه این است که آقای دکتر الدایاری وقتی از این جلسه بیرون میرن متوجه یک سری افق‌های تازه‌ای بشن که شاید به تنهایی قادر به دیدن اونها نبودن و اگر مجدداً قصد داشته باشن این کتاب رو بنویسن یا بازنگری بکنن، نکته‌ها، رویکردها و مباحث تازه‌ای به اون بیفزاین و دانش ما در این حوزه رو ارتقا بدن. هدف این هست آقای دکتر، اگر لحن انتقادی گزنده‌تری هم در کار بود بر ما ببخشید. آقای دکتر اللایاری فوق‌العاده عالم صبور و حلیمی هستن و هم سنج بالایی دارن و هم از اون رهبران جریان اصلاحات در اصفهان هستن. به همین خاطر مثلا بحث گفتگوی انتقادی رو خوب میپذیرن و به همین خاطر من فکر کنم هیچ مشکلی نمیشه. به همین خاطر از آقای دکتر یوسف فر تقاضا میکنیم که بحثاشون رو درباره این کتاب مطرح بکنند. آقای دکتر یوسف فر به هر حال از چهره‌های نامدار در حوزه تاریخ اجتماعی ایران هستند. دو تا مجله رو در این حوزه مدیریت کردن به نحو خیلی شایسته ای و نام و جایگاه ایشان با تاریخ اجتماعی گره خورده است و به هر حال شخصیت شناخته شده ای هستن و نیاز نیست من در این باره سخن بگم و از آقای دکتر دعوت می‌کنم با توجه به تجربه و اندیشه‌ای که در این حوزه دارم و با نگاه انتقادی به این اثر ضعف‌ها و کاستی‌های این اثر رو روشن بکنم، چون در مورد نقاط قوتش که به هر حال وقوف داریم و الان خیلی فرصت پرداختن نیست. آقای دکتر دعوت می‌کنم.
مردم مجدد میگم خدمت های دکتر امدادیاری، دوست و همکار ارجمند ما در دانشگاه اصفهان. من در بخش مقدمه عرض کردم که فلسفه چنین بحث هایی و هدف گذاری در این بحث ها چیست. بنابراین در قالب و چارچوبی که عرض کردم مطالبم رو در سه بند خدمت های دکتر امدادیاری و حضار ارجمند ارائه میکنم، ولی دارم که مفید باشه. با اشاره به اینکه بعضی از این نکاتی که ارائه میکنم میتواند پوشش بدهد و بحث های مربوط به طرح دیگر رو، هرچند نیاز در جلسه مستقیم این انجام میشد، هرچند این نیاز در جلسه مستقیم ارائه بشود، چون بحث های روشی و مباحث تئوریکش اندکی خارج از بحث های این جلسه خواهد. خب نکته اول اینکه این کتاب در واقع در چارچوب متن دانشگاهی در واقع مورد توجه هست و بنابراین از اون منظر بهش نگاه میکنیم که در این بحث در دو قالب میگنجد. یکی بحث های تکنیک های آموزشی شیوه های تنظیم کتاب هست که الان محل بحث ما نیست، اما نکته دوم بحث یه نظام دانشی هست. یعنی وقتی از بحث تاریخ اجتماعی صحبت میکنیم یه دیسیپلینی مد نظر من هست که دیسیپلین یه جایگاهی دارد، یه حد و حدودی دارد و در واقع مأموریت هایی براش از نظر حوزه های دانشی و محرکاتی براش در نظر گرفتن. از این منظر به کتاب نگاه میکنیم و عرض کردم گفتگو در باب این کتاب فرصتی رو در واقع از اون میجوییم تا در این فرصت بعضی از مباحث رو مطرح بکنه. اینکه این مباحث در حوزه موضوعات کتاب خیلی مهم هست و باید به هر حال یه جایی بهش پرداخته بشه. نکته اول برمیگردد به اینکه جایگاه بحث تاریخ اجتماعی در جامعه ایران چیست، کجاست و از چه وضعیت برخوردار هست. دوستان استعذار دارم که نوشتن این کتاب توسط آقای دکتر علی‌یاری با توجه به اینکه سابقه‌ای در این زمینه وجود نداره چقدر باید مرارت بار باشه. اشاره کردم به سوابقی در این بحث، اما واقع قضیه اینه که ما هیچ کتابی در زمینه تاریخ اجتماعی به گونه‌ای که بتواند اون گام‌های نخستین و پایه‌های سنجیده این بحث رو در دست بگذاره، در اختیار بگذاره رو واجدش نیستیم متاسفانه. اگر بخش‌هایی هم تحت عنوان ترجمه داریم، این بخش‌های ترجمه خیلی زمان خواهد برد تا مباحث پایه‌ای و مبانی تاریخ اجتماعی رو ما بتوانیم به عنوان ایرانی فهم بکنیم و برداشت خودمون رو ازش ارائه بکنیم. بنابراین در همین جای بحث پیش میاد تحت عنوان امکان تأسیس دانشی به نام تاریخ اجتماعی در ایران و پس از اون تأسیس رشته‌ای به نام تاریخ اجتماعی در ایران. خب در خصوص این بحثایی که داریم صحبت میکنیم طبیعتاً گام‌هایی برداشته شده. در همین پژوهشکده گروهی داریم به نام گروه تاریخ اجتماعی ایران که تنها دانشگاهی که در اون گروهی به نام گروه تاریخ اجتماعی ایران وجود داره اینجا هست. در هیچ به اصطلاح کدوم از دانشگاه‌های ما عنوانی تحت این قضیه وجود ندارد که الان دلایلش رو عرض می‌کنم خدمتتون. تحت عنوان مجلاتی تحت عنوان راه اندازی شده، طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دانشجویی و غیره. بنابراین اکنون این سخن رو که خدمتتون عرض میکنم مبارزتی در این زمینه در واقع شکل گرفته که این بحث امکان تأسیس رو در مورد صحبت بکنیم. منظور از امکان تأسیس این هست که آیا میتوانیم دانشی به نام تاریخ اجتماعی در ایران داشته باشیم یا خیر. به هر حال باید به این پاسخ داد. وقتی از دانش و نظام دانشی داریم صحبت میکنیم، در واقع به لوازم و جوانب بحث در واقع عنایت کافی رو داریم. از موضوعی و از حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم که در واقع بحث فکر هست، حوزه اندیشه هست و معرفت هست. بنابراین با خیلی از کارهایی که ما در کشور انجام دادیم و میدیم که صرفاً بگوییم برای اینکه کاری انجام دادیم، رشته رو تأسیس میکنیم و کسانی رو دعوت میکنیم که در اون زمینه ها بحث بکنن، گفتگو بکنن و تدریس بکنن، به این اعتبار که میخواییم در واقع شکلی از توسعه رو نشان بدهیم، شکلی از توسعه نظام های دانشگاهی و علمی و رشته رو نشون بدیم، اونها اصلا مد نظرمون نیست، بلکه دقیقا داریم در مورد شکلگیری نظام معرفتی در حوزه علوم انسانی صحبت میکنیم که دانش تاریخ هست و در دانش تاریخ، دانش تاریخ اجتماعی یه حوزه خاص در رشته تاریخ که قدمت زیادی هم در بین جوامع کنونی ندارد. یعنی به طور عمده تاریخچه این بحث تاریخ اجتماعی رو که نگاه میکنیم عمدتا به سده اواخر 18 اوایل سده 19 میرسه، زمانی که در غرب نیروهای اجتماعی، گروه‌های جدید و نوظهور ظاهر میشند. این گروه‌ها باید شناسایی بشه، در نتیجه موضوع در واقع ظهور گروه‌هایی که تا کنون ازشون خبری نبوده و به اصطلاح مولود در واقع تحرکات و تحولات اروپا در سده 19 به شمار می‌آمدند، می‌شود اسمای پژوهش‌ها، تحقیق‌ها و به مرور این نظام دانشی تکامل پیدا می‌کنه. از یک جایی هم ما با اون آشنا می‌شیم. بنابراین سخن نخست اینه که تاریخ جامعه با تاریخ اجتماعی متفاوت هست. ما ممارست‌هایی در زمینه نگارش تاریخ جامعه در ایران داشتیم، کارهایی انجام شده، همه اونها هم به هر حال اجرشون معجور هست. یا یه بحث‌هایی داریم تحت عنوان اجتماعیات در ادب فارسی یا مباحث مربوط به اجتماعیات که در اون زمینه هم کارهایی انجام شده، همه اونها در واقع باید مورد تقدیر قرار بگیرن. اما در حوزه تاریخ اجتماعی هیچگاه به طور مشخص در واقع در این خصوص بحثی صورت نگرفته که آیا میتوانیم تاریخ اجتماعی داشته باشیم یا نه. به چند دسته از این موانع اشاره میکنم تا در این زمینه در واقع برخی از زوایای کاویده نشده بحث رو به گفتگو برسانیم. دوستان استعداد دارن که تاریخ اجتماعی در جوامع کشورهایی که جنبه اصطلاحا از نظر سیاسی اجتماعی اقتصادی به اونها توسعه یافته اطلاق میکنیم یا نزدیک به کشورهای توسعه یافته، عمدتا کسانی هستند که دانش تاریخ اجتماعی در نزد اونها تولید شده و البته مصرف کننده اصلی هم اونها هستند. در اون کشورها بحث های مربوط به تاریخ اجتماعی به تمامه میتواند مطرح بشود و به گفتگو گذاشته بشه و پژوهش و تحقیق بشه. البته شرایطی که ما در کشورمون داریم با اون کشورها خیلی متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته که منظور در کشورهای مانند آسیا، ژاپن هست، کره جنوبی هست، بخشی از هند هست و کشورهای اروپا و آمریکایی، دانش تاریخ اجتماعی کاملا با بردهای سیاسی، بردهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ملاحظه میشه. یعنی یکی از معاصرترین دانش‌های تاریخی که میتوانیم نام ببریم در این کشورها تاریخ اجتماعی است. البته اقتصاد هم این چنین هست، اما نه تا اندازه تاریخ اجتماعی. استعداد داریم، من از جمع اقتصادیون کسی از علمای اقتصاد اینجا تشریف دارم، آیا تو امیر جسارت هم بکنیم ببخشید کمک بکنید که برخی از جوایز نوبل به نظریات مستحصل از تاریخ اقتصادی ارائه شد. درست میگم آقای دکتر؟ به نظرم قولی که دارم ارائه میکنم، یعنی در حوزه اقتصاد هم آخرین در واقع یکی از مشرب‌ها عبارت از این هست که بر اساس تجارب شکل گرفته در جوامع بشری و به ویژه خود اون جوامع برای مسائل روزگار خودشون نظریه‌ای رو، شبه نظریه‌ای رو، راهکاری رو استخراج بکنن و از اون البته استفاده رو. در حوزه تاریخ اجتماعی بسیار وسیع‌تر است. در حوزه فرهنگی و سیاسی هم می‌دانید که چنین هست. این دانش معاصر در جامعه مانند جامعه اروپا بسیار قابل استفاده است. اما در ایران وضعیت چجوریه؟ در باب تاریخ اجتماعی به عنوان یک نظام دانشی نخستین چالش که بروز میکنه کاملا چالش متناقض هست. در اون جوامع تاریخ اجتماعی عهده‌دار و متکفل بحث و بررسی در باب اون بخش‌های از جامعه هست، گروه‌ها، جریان‌های اجتماعی، مؤسسات، نهادها، آموزه‌ها که به هیچ وجه در حوزه قرائت رسمی از تاریخ جایگاهی ندارند. یعنی آنچه که تحت عنوان تاریخ نگاری و جریان مسلط تاریخ نویسی ازش یاد می‌کنیم نه می‌تواند و نه می‌خواهد که به روایت اون بخش‌ها بپردازند. این صحبت هایی که داریم عرض می کنیم الزاماً جماعت فرودست نیست. برخلاف تصور رایج، تاریخ اجتماعی تاریخ فرودستان نیست. این یه شکل ساده شده قضیه هست. تاریخ اجتماعی تاریخ روایت نشده ها هست. به عنوان مثال تاریخ روایت نشده نظام های اخلاقی، تاریخ روایت نشده حالات و روحیات و ذهنیات آدمیان و نظایر اینها حوزه هایی است که در واقع تو حوزه مطالعه تاریخ اجتماعی دارند. کتاب معروف فوکو در باب مراقبت و تنبیه یا نظام بیمارستان ها یا اخلاق جنسی رو شنیدید، خواندید و از محتویاتش خبر دارید. در باب اخلاق جنسی وقتی صحبت میکنه یا در باب تاریخ تیمارستان ها وقتی صحبت میکنه روایتی از تیمارستان به دست میده که در اون روایت میگوید که آنچه در مورد تیمارستان گفته شده روایت رسمی است، اما آنچه که در مورد تیمارستان و بیماران در واقع مندرج در اونجا یا حتی زندانها و نظام زندانها روایت نشده چه هست؟ اینجا دیگه مهم نیست که آن کسانی که در بیمارستان یا زندان و نهادهای اینچنینی حاشیه‌ای در واقع روزگار میگذروندن از فرودستان هستند یا از فرادستان هستند. پس این بحث در یه جاهای تقلیل نمیتونه پیدا بکنه. خب وقتی که اینچنین داریم صحبت میکنیم بحث مقاومت نظامهای اخلاقی، نظامهای ارزشی و هنجارهای اجتماعی پیش میاد. یعنی در واقع شما هنگامی که میخواهید در باب جریانها، افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی سخن بگویید که اون مؤسسات، نهادها و جریان‌ها و گروه‌ها از پیش داوری شدند، ارزش‌گذاری شدند و در واقع در باب روایت تاریخشون یا عدم روایت تاریخشون تصمیم گیری شده، به عنوان اولین مانع بروز خواهد کرد. به این خاطر هست که یکی از جدیترین سرکوب‌ها در باب تاریخ اجتماعی شکل گرفته در خیلی از جوامع. به این استدلال، بر اساس این استدلال که تاریخ اجتماعی روایت میکند آن بخش های روایت نشده از هر جامعه رو که ارزش روایت نداره، ارزش پرداختن و توجه نداره. این که ارزش توجه و روایت ندارد به این معناست که شما وقتی می آیید گروه هایی رو که از نظر جامعه غیر رسمی تشخیص داده شده رو به بحث می گذارید، به بررسی می گذارید، یعنی اعاده حیثیت، یعنی ارزش گذاری به تمامی آن چه سجایای اخلاقی، چه نرم‌های اجتماعی و هر آنچه که هویت اون جماعت رو می‌شناسه. و این یعنی عوام‌گرایی، یعنی از سخن گفتن از مردمانی که زندگیشون ارزش روایت ندارن. خب بر این اساس وقتی از این مانع صحبت می‌کنیم، در کنار سایر موانع اندک بحث رو چالشی تر می‌کنه. تاریخ اجتماعی در اروپا به وجود میاد تا کمک بکنه به تعمیق دموکراسی، آموزه های دموکراتیک در جوامع اروپایی. یعنی اگر حق رأی باید بر اساس مبارزات اجتماعی به وجود بیاد، در گام نخستین باید موقعیت تاریخی طبقات صاحب رأی در جامعه به رسمیت شناخته بشه. در غیر این صورت صحبت کردن در مورد حقوق امکان ندارد. اگر میخواهید تمایزات اجتماعی رو در جامعه به رسمیت بشناسید و فهم متفاوتی از طبقات ارائه بدهید، پیش از آن باید تبار طبقات تحلیل شده باشه. تمام آنچه که در فهم اشرافی و لایه‌های برگزیده جامعه از نظر طبقه بندی جامعه وجود دارد به چالش کشیده بشود و پس از اون شما فهمی مبتنی بر فردیت در جامعه باید ارائه بکنید. این بحث‌هایی که در باب تاریخ اجتماعی شکل می‌گیرد امکان استقرار آموزه‌های دموکراتیک رو فراهم می‌کند، با از طریق باز تعریف خاطره جمعی، تاریخ جمعی که در گذشته جوامع اروپایی وجود دارد. خب بنابراین این بحث گره می‌خوره با این که هر گونه اقدام دموکراتیک، هر گونه جا انداختن اشاعه و فهم دموکراتیک در جامعه مستلزم گره خوردن با یه فهم تاریخ اجتماعی گونه از پیشینه خودمون هست. اینجاست که نزاعی در باب حقوق سیاسی، نظامی در حوزه فلسفه‌های سیاسی و غیره شکل می‌گیرد که در هنگام تأسیس این بحث باید بهش پاسخ داد و بهش جواب داد. دوستان در این بحث اشراف کافی دارن و خب قاعدتاً من بیش از این عرضم و حضورتون بهش ورود پیدا نمی‌کنم، اما با این توضیحی که ارائه دادم شماری از حوزه از حوزه مطالعه تاریخ اجتماعی خارج میشه. شماری از اینها خارج میشوند و شما وقتی که یه حوزه دانشی رو تأسیس میکنید نمیتوانید بگویید که موضوع الف کار نشه، موضوع ب کار نشه، موضوع جیم کار نشود و به همین ترتیب، و حوزه‌ای که میتواند کار بشود چیست. بنابراین داریم از دانشی صحبت میکنیم که این دانش خصلت یا جنبه‌های رادیکالی داره. این جنبه‌های رادیکالی و انتقادی و ریشه‌گرایانه طبیعتاً یه نظام اخلاقی و یه نظام دانشی و یک به اصطلاح فضای ویژه‌ای رو می‌طلبه برای طرح، بحث و صحبت کردن. در واقع اینکه می‌توانیم چنین فضایی به وجود بیاریم یا خیلی، خب بحث‌های تکمیلی نیاز داره که ما طبیعتاً اکنون خیلی واردش نمی‌تونیم بشیم. محور بحث بعدی بحث من، چون من بیش از 20 دقیقه صحبت نمی‌کنم، سریع رد می‌شم، این هست که وقتی به تألیف چنین کتاب‌های نگاه می‌کنیم یک مانع دیگری در برابرمون وجود میاد. آقای دکتر علایاری اشاره کردن که وقتی می‌خوایم بنویسیم یک سرفصلی مصوب جلومون می‌ذارن. این سرفصل مصوب رو که جلوی من می‌ذارن میگن که کتاب درسی می‌خواید بنویسید، می‌گیم بله. دیگه بعد در اساس این سرفصل بنویسید. این سرفصل رو کی تعیین کرده؟ کی نوشته؟ خب یه فهمی وجود داشته که یه شخصی بهش به یه دلایلی سرفصل ارائه میشه و اون سرفصل رو می‌نویسن. این میاد تبدیل می‌شود به خواستگاه برخی از کتب، برخی از جزوه‌های آموزشی، برخی از گفتارها و تقریرات اساتید و قصه‌الهاز. بنابراین نظام دانشگاهی به ما دیکته می‌کند که آنچه که تحت عنوان سرفصل‌ها مصوب هست همان چیزی است که باید در قالب اون سخن بگوید. و این مشکل از اینجا شروع میشه. یعنی میدونیم که آقای دکتر علایاری باید در این سرفصل ها بنویسد و اگر ننویسد کتابیشون عنوان کتاب دانشگاهی پذیرفته نمیشه. میگویم که این سرفصل ها شاملش نیست، کمک درسیه، عنوان مثال کمک درسی است یا نمیپذیرید. خب بنابراین مواجه هستیم با یه موضوعی به نام بحران سرفصل ها که این عرضم به حضورتون بحران سرفصل ها به یه مشکل قبل‌تر برمی‌خورد و اون این که میزان آشنایی کسی است که این سرفصل‌ها رو نوشته با اون دانش مورد نظر. آیا حاصلی می‌شود؟ من به شخص تجربه شخصی در این زمینه داشتم و اون می‌گویم که هنگام سرفصل‌نویسی، سرفصل‌نویسی آموزشی در دانشگاه ما در رشته تاریخ، می توانیم بگوییم که جز عده معدودی اون سرفصل نویس با حوزه دانشی به طرزی که الزام دارد آشنا نیست. بنابراین وقتی کتاب رو در واقع که مبتنی است برای یک ساختار نخستین نگاه میکنیم، بسیاری نکات میتوانست مطرح بشه که من نمیدونم صفحه است مصرح چه یاری؟ آزاره
برای شهست این بازنگریه
دوستو بعد این انجام شده و بازنگریه هم اساسش همون بحثه چون من اون دیده بودم، بله اون دیده بودم
خیلی تغییر نداره.
خب اگر از بحث تاریخ اجتماعی نگاه بکنیم، با حضورتون عرضم که می شود خیلی از این مباحث رو در گستره وسیع‌تری دید که البته عرض کردم این متأسفانه سرفصلشون اجازه نمی دهد، طبیعتاً به این شکل باید تحریر می شود. مثال می زنم در حوزه مثلا زندگی روستایی در تاریخ ایران، اگر بخوایم چند بحث رو مطرح بکنیم، نکته اول که آموزه تاریخ اجتماعی هست میگوید که شما اگه میخواید در مورد روستایی و روستاییان صحبت بکنید، از روایت مسلط استفاده نکنید. آنچه که در تواریخ از روستاها در واقع اطلاعات ارائه شده ملاک و مبنای کار شما نیست، بلکه از ذهن و زبان، از نگاه مردم روستا به جامعهشون و به ساختارها نگاه میکنیم. در نتیجه نمیتونیم بگیم نحوه اداره روستا در دورهای تاریخی ما، بلکه باید بگیم نگاه روستاییان به قدرت. البته در هیچ کتابی هم نوشته نشده، باید این رو ما مجدد فهم بکنیم. هیچ کتاب پیدا نمیکنیم بگید در زمانهای تاریخی نوشته بشه بگه نگاه روستاییان به قدرت چنین است، به ساختار سیاسی چنین است، به مامورای حکومت اینجوری نگاه میکردن. این باید آفریده بشه. سپس باید بحثی مواجه هستیم به نام زندگی روزانه روستاییان. روستاییان در زمانی که در واقع روزگار میگذرانند زندگی روزانه شون چگونه میگذرند؟ این زندگی روزانه از زندگی روزمره متفاوت هست، حوزه هایی برای مطالعه داره که خیلی وسیع هست، از خورد و خوراک و تربیت فرزند و لباس و تا حوزه های متفاوت که فرهنگ و اخلاق و نظر اینها رو در بر بگیرن. نکته دیگر بحثی است که در باب امنیت و ناامنی یا اون احساس امنیت و ناامنی در روستاها باید مورد بحث قرار بگیره. چند تا از اینا رو میگم و رد میشم. از زن و زنان، نه همسر، یعنی در واقع چی؟ تاریخ جنسیت. ما معمولا میگیم از زن به عنوان همسر صحبت میکنیم، چرا؟ چون تاریخ رسمی به گفته. و به همین ترتیب تا برسیم به درآمدها، مصرف، هزینه ها، مشاغل خانگی، روابط اجتماعی کار و عرضم به حضورتون مسکن و تغییرات و خیلی چیزهای دیگر که خب در بحثای تاریخ اجتماعی به این بحثا توجه میشه. وقتی وارد بحث شهر میشیم، باز به همین ترتیب به اصطلاح همه مباحث از نگاه شهریان مطرح میشه. اگر این نگاه رو از منظر شهریان در واقع نداشته باشیم، باز می شود روایت رسمی از شهر که در تاریخ ما نکاتی در این با وجود دارد. یه توضیح خیلی کوتاه در این باب اینه که هر هنگام شهریان دست به هر حرکتی می زدن، تحت عنوان اوباش و عرازل ازشون یاد می شه. هیچ تاریخ نگاری رسمی ندارید که به یه اعتراض شهری رسمیت داده باشه. عنوان دقیقش اوباش و عرازل هست، یعنی کسانی که جزء رذلان روزگار هستند که کارهایی دارن انجام میدن که به هر حال باید مستحق آن کاری که هستن درشون انجام بشه. خب وقتی از شهر صحبت میکنیم، اگر قرائت رسمی رو داشته باشیم، در قرائت رسمی، در تاریخ نگاری رسمی و در به اصطلاح ذهن و زبان رسمی شهر به یه جاهایی میگن که هیچ کدومشون شهر نیست. توی کتاب هم آقای دکتر علایاری ولی روایت هایی که در این باب آورده میگن شهر در جایی است که نماز جمعه درش برگزار بشه و شهر در جایی است که حد درش جاری بشه، امیری درش امارت بکنه و قصالات. هیچ کدوم از اینا معیار شهر نیست، اینا معیار فقهی برای شهر. یعنی میگن حد در کجا جاری میشود، نماز جمعه در کجا جاری میشه، امیر در کجا باید مستقر بشود و قصالات. نه، تعریف شهر رو از دید شهریان اگر نگاه بکنی مبتنی است بر تقسیم اجتماعی کار. یعنی شهری به کار میپردازد که روستایی این کارو نمیکنه و رمه گردان اون کارو نمیکنه. خب این تعریفی در یعنی مبتنی بر تقسیم اجتماعی کار رو شما در هیچ کتابی نمیتونید پیدا بکنید جز اینکه از نو در واقع تاریخ رو مراجعه بکنید. درباره شهر کجاست؟ طبیعتاً یکی از بحث‌های مهم و جالب تاریخ اجتماعی هست. اگر بخوایم بحث‌های در این راستا که عرض کردم خدمتتون در باب شهر مطرح کنیم، باز بحث فعالیت‌های یعنی زندگی روزانه در شهر مطرح می شود که یکی از مهمترین بحث های زندگی در شهر بحث روابطشون با حوزه های قدرت، سازمان قدرت و ساختارهای سیاسی هست. بسیار بحث مهمی است که از گره های ناگشوده در جامعه ما هست، نه اینکه حکومت چگونه شهر رو اداره می کند. در مورد این مطلب خیلی زیاد هست، همه به اصطلاح کتاب های تاریخ های محلی رو نگاه بکنیم مملو از این بحث هست. اما فهم مردمان شهر از موضوع قدرت و در واقع نحوه بیانی که دارد این یه موضوعی است که کاملا متفاوت است. حوزه هایی که عرضم به حضورتون در باب اداره شهر ما داریم، یعنی فهمی که شهرنشینان از حقوق خودشون در حوزه اداری، در حوزه سیاسی و غیره دارن، این فهم از اداره، فهم از اداری امور یه نکته کاملا متفاوته با ساختارهای اداری در جوامع شهری. این فهم از امور هست که تبدیل می کند شماری از جریانها و گروه های شهری رو به عنوان گروه هایی که غیر رسمی هستند، یا اصطلاحاً بهشون میگن زیر زمینی، که در اونجا به اصطلاح مباحثی رو در این خصوص پی می‌برن. بحثایی که در حوزه نظام حقوقی داریم، شکل بندی اجتماعی کار داریم، بحثای امنیت، ناامنی، مفهوم شهروندی و بحثای مربوط به اخلاقیات عمومی، بهداشت و سلامت، رفتارهای دینی مردم، تغییر و تحولاتشون، گروه‌های حاشیه‌ای در شهرها، جرم ها، نابهنجاری های اجتماعی، مباحث مربوط به جنسیت، مهاجرت و نظایر اینها. بنابراین بسیاری از این حوزه ها رو می توانیم ببینیم که در تاریخ ما روایت نشده، اما در هنگامی که از بحث های تاریخ اجتماعی از مطرح می کنیم این بحث ها قابل طرح و باید در موردشون بنگاریم. هرچند ضرس قاطع میگم که در این باب اطلاعات بسیار بسیار اندکی وجود داره، بسیار اندک. خب نکاتی رو که عرض کردم خدمتتون با آخرین مطلبم در واقع تمام میکنم و اون عدم معاصرت هست. عدم معاصرت یک بلای رشته تاریخ هست. بلای رشته تاریخ از این جهت که خواندن تاریخ برای این که گذشته رو بفهمیم 50% کار هست. یعنی ما میریم تاریخ رو میخونیم ولی در اون تاریخ متوقف میشیم. چرا داریم تاریخ میکنیم؟ به سوالی که هر تاریخ خونده باید انجام بده. به این خاطر که از این دانش تاریخی بتوانیم در حل و فصل یا کمک به منازعات فکری معاصرمون کمک استفاده بکنیم. اگر قرار باشد که آنچه ما در حوزه تاریخ آموختیم در منازعات، چالش ها و راهبری جامعه کنونی استفاده نشود، تاریخ چه ارزشی داره؟ میشود یک بحث های به اصطلاح آرشیوی، بحث های به اصطلاح اندوخته های اطلاعاتی که امکان جاری شدن در جامعه رو نخواهد داشت و ما متاسفانه در جامعهمون تاریخ جاری نیست. در کتاب هم آقای دکتر علایداری به هر دلیلی تشخیص دادن که بحث ها به صفویه و نزدیک به اون خاتمه پیدا میکنه. بنابراین منی که امروز در باب خیلی از نکاتی که در اینجا مطرح شده میخوام ببینم که شهر امروز من در ادامه شهرهای زندگی شهری کهن هست یا نیست، نیروی کاری که در جامعه ما وجود داره امروز در 1396 این نیروی کار در تداوم تحول تاریخی نیروی کار تو این جامعه است یا نیست؟ حوزه اخلاقیات، حوزه باورهای عامه، حوزه در واقع خیلی از مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی، اینها تبارهای این مسائل آیا در درون جامعه ما وجود دارن، در درون جامعه ما وجود ندارن، پیچش ها، تغییر ها، دگرگونی ها و غیره اون به کجاست؟ متاسفانه بخش عظیمی از کارهایی که ما انجام میدیم خصلت معاصرت ندارد. علتش هم برمیگرده به اشکال اساسی در طراحی رشته تاریخ در کشور. رشته تاریخ در کشور متاسفانه با غلبه نگاه سیاسی نوشته شده، مدیریت شده و ادامه خواهد داشت. تمام عناوین درس‌های رشته‌های تاریخ رو از بدو تأسیس تا امروز که خلاصه بکنید، فشرده بکنید، در خوشبینانه‌ترین، در بدبینانه‌ترین، حالا حدود 80% تاریخ سیاسی است. یعنی اگر یه دو واحدی به نام مبانی تاریخ اجتماعی در این نظام درسی گنجانده شده، اتفاق بوده. تا همین امروز همچنان مبنای فهم تاریخ ایران تاریخ سلسله ها هست و نتونستیم رو عوض بکنیم. یعنی تاریخ ایران در دوره قاجار این فهم اجتماعی از تاریخ نیست، فهم تاریخ اجتماعی نیست، فهم تاریخ اقتصادی هم نیست، فقط فهمی است مبتنی بر جابجایی و انتقال قدرت در بین خاندان‌ها. بر این اساس میگویند که تاریخ در گذشته این فایده داشت. گفتم بر اساس اینکه تاریخ در دست کدام قدرت است، تاریخ رو دسته‌بندی کنید. تاریخ سلسله قبوله، در یه زمانی کاربرد داشت، اما اکنون که ما داریم به تاریخ نگاه می‌کنیم، فهم سیاسی از تاریخ دلایلی در موردش وجود داره و البته در مورد تداوم این فهم به اصطلاح دلائلی دارد که الان بحث نمی کنیم، ولی متاسفانه این باعث شده که ما بیاییم بگیم فلانی متخصص تاریخ صفوی است، فلانی متخصص تاریخ مثلا ایران باستان هست و اون شخص در اون مقطع متوقف میشه و هیچگاه معاصرت در ذهنش خطور نمی کنه. ما تاریخ رو موضوعی کار نمی کنیم، ما تاریخ رو دوره‌ای کار کنیم. دوره‌ای هم فهممون نه دوره‌های تاریخ تحول تکنولوژیک است، نه فهممون تاریخ تغییرات اجتماعی است، نه فهممون تاریخ تغییرات فرهنگی است، بلکه تاریخ دست به دست شدن قدرت سیاسی در این کشور است. این از مضرات کار است. من فکر کنم زیاد صحبت کردم، عذرخواهی می‌کنم. تأکید بکنم بار دیگر، هدف این هست که دکتر اندایاری در این بحث‌ها اندکی گفتگوهایی در واقع شکل بگیرد که هممون در این فرایندی که شما زحمت کشیدید و به اصطلاح با توانایی‌هایی داشتید و قطعاً کسی دیگری نمیتوانست این کار رو انجام بده، این کار رو به دست شما انجام شده، اندکی در واقع زوایای بحث رو گسترده تر بکنید. امیدوارم من تو این جهت حرکت کرده
باشم. خب متشکرم از آقای دکتر سفیدفر که مشفقانه نکات مهمی فرمودن و امیدوارم که بستری رو باز بکنه برای فعالیت بیشتر، تفکر بیشتر در این حوزه. من هم به نکاتی رو من باب خالی نبودن علیزه هرز میکنم آقای دکتر. ما واقفیم که واقعا قلم زدن، فکر کردن، تحقیق کردن در حوزه تاریخ اجتماعی کار دشواریست، چون این هم نیاز به یک مقدمات، مبانی، بسترهایی داره که این بسترها هم باید در عرصه حیات عینی ما فراهم آمده باشه و هم به لحاظ دستگاه مفهومی، نظری، تئوریک ما به این نوع مطالعات واقف باشیم که در کنار هم بتوانیم یک تاریخ اجتماعی جدید رو شکل بدیم. خب در تاریخ ما متاسفانه این سنت ها، این مبانی و این چارچوب‌ها نه به لحاظ عینی خیلی فراهم بوده، نه به لحاظ مفهومی و نظری. یک سری مطالعات رو در حوزه تاریخ اجتماعی جریان‌های چپ آغاز کردن و اونها هم با یک ایدئولوژی خاصی که پشتون داستان بود و خب این یک آثاری ایجاد شد، یک ایده‌هایی تولید شد که متاسفانه باز آقای دکتر اللایاری به اینها نپرداختن و سرخط‌ها و مسائل و موضوعات اونها رو طرح نکردن. در کنار اون خب یک جریان دیگر لیبرالی هم بود که با انگیزه دموکراسی خواهی و بست فعالیت‌های اجتماعی این کارها رو شروع کردن. عمدتاً اونها هم در خارج از ایران فعالیت می‌کنن و در داخل ایران به استثنای مجلات و نشریات و کارهای پراکنده و از هم گسیخته‌ای که داره صورت می‌گیره، یک سنت پایدار، یک جریان فکری دانشی شکل نگرفته که این مطالعات رو ساماندهی بکنه، متمرکز بکنه و اینها رو تبدیل کنه به یک ایده دانشی و اون رو جلو ببره. برحال بخشی از اونها برمیگرده به حیات زیسته ما. حیات زیسته ما به گونه‌ای بوده که نیروهای اجتماعی، جریان‌های خارج از قدرت و نیروهای طبقات اجتماعی مختلف امکان فعالیت آزادانه تر خارج از اون گفتمان رسمی حاکمیت و اینها نداشتن، نه در حوزه اقتصادی یک اقتصاد فعال و خصوصی غیر دولتی تونسته شکل بگیره کردن و اون جریانی که در بدرمان بورژوازی غرب شکل گرفت و طبقات اجتماعی مدرن رو پدید آورد و نه در بلحاظ سیاسی این بستر فراهم بود و خیلی قضایای دیگر. و هر حال اینها از پیچیدگی بحث هست. بحث بعدی هم که آقای دکتر یوسف هم به اون اشاره کردن به اون نگاه و سیطره و گفتمان حاکمیتی و تاریخ نگاری رسمی هست که خود من کتابی در این باره نمیشم. اینها نشون میده که به ورود به این حوزه ها چقدر کار دشواری است و ما هنوز متاسفانه در اون جایگاه قرار نگرفتیم که این کار رو بتونیم انجام بدیم. آقای دکتر اگر الله‌یاری با همه این موانع و کاستی‌ها در این مسیر گام گذاشتن و قدم‌هایی برداشتن و این قدم‌ها باید تکمیل بشه با گفتگوهای انتقادی و بحث‌هایی که صورت می‌گیره، انشالله توسعه پیدا کنه. من فکر می‌کنم که درسته که این کتاب یه متن درسی است. به هر حال متن درسی یک الزاماتی داره، یک چارچوب‌هایی داره و ما باید اونها رو رعایت بکنیم. اما چون این کتاب از سوی سمت یا سازمانی که متولی انتشار کتاب‌های درسی نبوده منتشر شده، به همین خاطر قاعدتاً آقای دکتر نباید ملزم می‌بودن به این چارچوب‌ها و می‌توانستن خیلی آزادانه‌تر فکر بکنن، چون خودشون هم مدرس این درس بودن، می‌تونستن خیلی فعالانه‌تر و آزادانه‌تر وارد این حوزه بشن. من فکر میکنم یکی از چند تا اشکال توی این کتاب وجود داره که من اونها رو توضیح میدم و فکر میکنم که آقای دکتر اگر بعداً بتونن راجع به اینها تأمل بکنن احتمالاً ما دستاوردهای خیلی بهتری در آینده خواهیم داشت. یکی این نکته است که اصلاً مسئله ما در تاریخ اجتماعی چیست؟ ما با چه نوع دشواره‌های دانشی یا مشکلات عینی در حوزه اجتماعی مواجهیم که اینها باید در معرض مطالعات عمیق قرار بگیره و این مطالعات اگر صورت بگیره و اگر توسعه پیدا بکنه چه تغییرات، چه تأثیرات، چه پیامدهایی روی حیات جمعی، حیات اجتماعی ما خواهد گذاشت و به تبع تأثیرات خودش رو در پدیداری یک جریان فکری به نام تاریخ اجتماعی خواهد گذاشت. این مشخص نیست. این زمانی پدید میاد که ما ایده ها، نظریات، چارچوبه های نظری مفهومی موجود در این حوزه رو نقادی بکنیم. یعنی ما ببینیم در این حوزه پیشتر چه دانش هایی، چه نظریه هایی، چه ایده هایی تولید شده. چون ببینید بس حالت میان رشته‌ای داره. در حالت میان رشته‌ای معمولاً ایده خیز هست، یعنی جایی است که ما می توانیم نظریه تولید کنیم، از پایگاه های دانشی مختلف استفاده بکنیم و این نوع مطالعات رو پیش ببریم. در اینجا دکتر مطرح نکردم واقعا چه نوع مناقشات نظری مفهومی اجتماعی پیرامون این موضوع وجود داره، چون هم ما یک رشته شخصیت های عالم دانشگاهی داشتیم که ایده هایی درباره مبانی تاریخ ایران مطرح کردن، مبانی تاریخ اجتماعی ایران مطرح کردن، بحثای آقای دکتر کاتوزیان مطرح کرد، بحثایی که آرامش دوستدار، بحثای دکتر طباطبایی، بحثایی که ایده پردازان با نگاه‌های چپ مثل نعمانی، مثل فشایی و خیلی های دیگر مطرح کردن. اینها به نظرم اگر در موردش یک گفتگوی صورت میگیره، یک گفتگوی انتقادی در مورد اینها صورت میگیره تا معلوم بشه که موزه این کتاب کجاست و در چه بستری و بر مبنای چه تجربه دانشی داره شکل میگیره و به همین خاطر موزه دکتر مشخص میشه. خب طبیعتاً این کتاب هیچ موزه‌ای نداره، شاید به دلیل اون خصلت آموزشی بودنش اون رو نداره، ولی من خودم حقیقتش مخالفم با این که با این ایده که چون یک کتاب درسی است نمیتونه ایده‌ای درش تر بشه یا ایده هایی درش نقد بشه، برعکس ما واقعاً باید تو مسیر گام برداریم. ما باید دانشجویان خودمون رو وادار به تفکر بکنیم، وارد مناقشات فکری اجتماعی بکنیم در اون حوزه های دانشی که وجود دارن، به ویژه در این حوزه که حالت میان رشته‌ای داره و ما اتفاقاً عرصه‌ای در اختیار آقای دکتر بوده که میتوانسته بسیاری از ایده های موجود رو توسط جامعه شناسان، علمای سیاست، فلسفه و غیره رو نقادی بکنن، ارزیابی کنن، بسنجن صحت و سقم اونها رو روشن بکنن که این در این کار انجام نشده. یک مشکل دیگری که در این کار وجود داره بحث تاریخ اجتماعی و مبانی تاریخ اجتماعی است. عنوان اثر مبانی تاریخ اجتماعی است و بحثایی که صورت گرفته بیشتر روی ساختارهای اجتماعی ایران و توصیف اونها مبتنی است، در حالی که وقتی که ما از مبانی صحبت میکنیم به پس پرده ساختارها باید توجه داشته باشیم، یعنی اون دسته های نظری مفهومی داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم ساختارها رو تحلیل بکنیم. اون دستگاه مفهومی در اینجا عنصر پایه بیسته و در واقع به مبانی پرداخته نشده و مبانی یک عنوان زائدی در این اثر به نظر میاد. یک نکته دیگر وجه میان رشتگی این موضوع است. خب در حوزه ارتباط بین تاریخ و جامعه شناسی رشته های مختلف، شاخه ها، گرایش های مختلف شکل گرفتن. ما بحث هایی مثل تاریخ اجتماعی داریم، مثل جامعه شناسی تاریخی داریم، تاریخ جامعه شناختی داریم، تاریخ فرودستان، تاریخ نگاری سوبالترن و خیلی تاریخ نگاری توده های خاموش و انواع اینها رو داریم. آقای دکتر رویکرد خودشون رو مشخص نکردن که من از چه منظری و با چه رهیافتی میخوام به این پدیده نگاه بکنم، اما آنچه که مشخصه درسته که مباحث اجتماعی درش مطرح شده و یک سری جریان‌ها و جنبش‌ها و مسائل سازنده تاریخ ایران ازشون نام برده شده، اما وجه غالب و رویکرد غالب متاسفانه باز همون رویکرد سیاسی است که آقای دکتر یوسفی فر هم به اون اشاره کردن و این درد بی درمانی است که رشته ما گرفتار اون شده و ما نتونستیم از وجود میان رشتگی و دستگاه های نظری مفهومی دانش های معین دیگر استفاده بکنیم و از چنبره تاریخ سیاسی رهایی پیدا بکنیم و رویکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فکری به تاریخ خودمون داشته باشیم که این در این اثر هم خودش رو داره نشون میده. در این اثر طبیعتاً هیچ نظریه‌ای درباره حیات اجتماعی ایران یا مبانی تاریخ اجتماعی ایران مطرح نشده، در حالی که ما واقعاً نیاز داریم. یعنی من تقاضام از آقای دکتر اللهیاری این است که راجع به این واقعاً عمیقاً تأمل بکنن که با این تجربه‌ای که داشتن، تدریس طولانی که در این حوزه داشتن و کتابی که نوشتن و اشرافی که روی این حوزه ها دارن، الان باید از این سطح گذر کنن و ما به جای توصیف این ساختارها و نهادها نیاز داریم به نظریه پردازی و طرح مناقشات عمیق در این حوزه و شناختن مسائل ما در این حوزه، که اون موقع این تبدیل میشه به یک موضوع تفکر و جریان‌های مختلف پیرامون اون گفتگو میکنن و گفتمان‌های مختلفی پیرامون اون شکل میگیره و این موقع است که دانش در این عرصه رشد پیدا خواهد کرد. یک بحث دیگری که باز یک نقد دیگری که من به این اثر دارم این است که در این اثر یک رشته ساختارهایی در تاریخ ایران توصیف شده اما راز ماندگاری این ساختار پشت نشد. چرا ما وارث چون این ساختاری بودیم؟ به رغم اینکه در معرض هجمه‌های بسیار عمیق و ساختار شکن قرار داشتیم، اما اون ساختار اجتماعی ایران به صورت بیرنده و پایدار باقی ماند. چرا باقی ماند؟ چرا دستخوش تحول نشد؟ راز این ایستایی چیست؟ خب اینجا آقای دکتر میتونست اون نظریه جامعه کلنگی رو، بحث‌های مشابه این رو که مطرح شده و بحث‌های که در حوزه توسعه نیافتگی، تاریخ مبانی اجتماعات ایرانی مطرح شده، اینها واقعا به نقادی بکشن و این راز رو برای ما فاش کنن و برملا کنن که چرا این ساختارها اینقدر دیرپا و عمیق باقی ماندن. اما این ساختارها در تاریخ اکنون ما در دو سده گذشته دستخوش تغییرات جدی قرار گرفتن. در جنبه اونها از زمانی که ما با مدرنیته غربی مواجه شدیم، بسیاری از این ساختارها دستخوش تغییر شدن، معنا و کارکردشون رو دارن از دست میدن یا کارکردها و تعریف‌های جدیدی پیدا میکنن. این موضوع رو واقعا چگونه میتوان در اینجا شرح داد؟ آقای دکتر یوسف‌فر هم راجع به این تحت عنوان معاصرت صحبت کردن که من فکر میکنم منظور و مرادشون همین داستان بود که ما چگونه مباحث مبانی تاریخ اجتماعی ایران رو در پیوند با تاریخ اکنون ما ببینیم و بتوانیم یک ارتباط معنایی، مضمونی، هویتی با اونها برقرار بکنیم و با بازخوانی اونها و با نقادی اونها گذر کنیم و به یک مرحله متعالی تری دست پیدا کنیم. این هم در ساحت تاریخ اجتماعی هست، در ساحت سیاسی اتفاق میفته و خیلی ساحت‌های دیگر. باز در مبانی تاریخ اجتماعی رو من فکر میکنم یک سری نهادهایی بود که اینجا خیلی محل مطالعه قرار نگرفت، مثلا نهاد خانواده. نهاد خانواده فوق‌العاده مهمه و چرا به عنوان نخستین نهادی که جامعه شناسان رو تاکید میکنن در تاریخ ایران فوق‌العاده اثرگذار و تعیین کننده بوده، در این کتاب مورد غفلت قرار گرفته و این خانواده های گسترده، خانواده ها به شکل های مختلفی و این اصلا تاریخ خاندانی ما یک حوزه بسیار عمیق مطالعاتی است که در این اثر خود غفلت قرار گرفته. و یک بحث دیگر هم به نظرم نهاد مذهب است، نهاد دین، که البته آقای دکتر برخی از تجلیات این رو در برخی از فصل ها شرح دادن، اما من فکر میکنم در دوران سنت به دلیل اینکه مذهب مهمترین مؤلفه جامعه سنتی محسوب میشه و همه عرصه‌های حیات فکری اجتماعی انسان رو تحت پوشش خودش قرار میده، این باید به صورت مستقل مطرح میشد که ما وارث چه میراث مذهبی بودیم، چه ساختارها و نهادهای مذهبی ایجاد کردیم و این ساختارهای مذهبی چگونه باعث ایستایی جامعه ایرانی و باعث تحرک جامعه ایران می شود. نکته بحث دیگری که من فکر میکنم باز در این کتاب می تونست محل مطالعه قرار بگیر، نوع مناسبات و تعاملاتی است که بین اون سگونه شیوه زیستی ایرانی، یعنی گیلی، روستایی و شهری صورت می گیره. این هم اینجا خیلی محل توجه نبوده. خب البته ما انتظار نداشتیم روی تاریخ نگاری آقای دکتر کار بکنن، ولی روی آثار و تعاملات و مبانی که اینها رو هم داشتن به نظرم میشد بحث‌های مفصل‌تری مطرح کرد. یک نکته دیگر باز ما وام بگیریم از بحث‌های فوکو، بحث گسست است. ما گسست‌هایی داشتیم در تاریخ اجتماعی خودمون که مهمترین گسست اون باز در پیوند با مدرنیته رخ میده، یعنی در جایی که از اون جهان سنتی داریم گسسته میشیم و به سمت جهان مدرن میایم و این مسائل پیوند پیدا میکنه با تاریخ کنونی ما. این موضوع هم به نظر من خیلی اصلا مورد توجه نبود، چون اگه تو سیو کردن به اثرای پس از صفویه خیلی در این کتاب تجلی و بروز و نمودی ندارن، در حالی که اونها فوق العاده به نظر من بحث‌های جدی هستن. یه کار دیگه هم باز در این اثر میشد انجام داد، آقای دکتر بعدن فراغت پیدا کنن انجام بدن، این است که بیان یه مقایسه هایی هم صورت بدن به اقتضای بحث بین مثلا یک نمونه جامعه توسعه یافته و یک نمونه از جامعه های عقب افتاده تر، و در اونجا این مبانی، این ساختار، این کارکردها و این روابط و مناسبات رو نشون بدن. توی تاریخ معاصر ما دکتر یک تغییر بسیار مهمی صورت میگیره به نام اصلاحات ارضی. این اصلاحات ارضی بخش مهمی از اون حیات اجتماعی، ساختار جامعه ایران رو، از اون نظام پیشینی که امهات بحث های دکتر برای اون مبتنی است، اونها رو دستخوش یک دیگر بومی عظیم میکنه که این هم در این کتاب برجسته نشده و مورد بحث قرار نگیره. خب امیدواریم با توجه به مباحثی که گفته شد فرصتی فراهم بشه که علاقمندان به حوزه تاریخ اجتماعی راجع به اون بحث بکنن، گفتگو بکنن و خود آقای دکتر به عنوان پیشگام در این عرصه تلاش های مجدانه تری رو انجام بدن و این بحث ها انشاءالله روز به روز عمق و دوام بیشتری پیدا بکنه و ما به سمت یک جامعه متعالی تر و پیشرفته تر حرکت کنیم. حالا در اینجا خب عرایض ما به پایان رسید. اگر دوستانی حاضر در این جلسه، خیلی از اونها شاید این اثر رو نخونده باشن، اگر دوستانی این اثر رو خوندن و پرسشی دارن پیرامون این موضوع مطرح